در حالی که ببین ما حتی توی دعا هم تعبدی برخورد کردیم. آخه نمیشه شما دعا دعاش داری بفهمه طرف تعبدی که نیستش، که چون نماز و تعبدیه، خمس و زکات و اینا، ولی دعا کردن که تعبدی نیستش، که حتی تو دعا هم میگه آقا تو بشین اینا اینا ورد بخون. ببین این روی کرده غیر پژوهشی به دین، ببین اصول دین پژوهشی هستن، ولی آیا واقعا ما تو مدارسمون اجازه میدیم که بچه ها در وجود خدا شک بکنن، در نبوت پیامبر شک بکنن؟ و این آموزش انتقادی دینی آیا رواج داره؟ و وقتی شما تفکر انتقادی تو نظام تعلیم و تربیتت نباشه، تو خانوادت نباشه، همه چی میگه آقا این که من دارم میگم گوش بده، همینی که دارم میگه، یا القا بکنی. حتی همین سیستمای سینمایی و اینا هم که اتفاق میفته، آموزش‌های دینی که توی رسانه در واقع جدید هم اتفاق میفته، بیشتر از روش‌های القایی استفاده میکنن تا اینکه بخوان تفکری رو پرورش بدن، یعنی تفکری رو در واقع تحریک بکنن، در حالی که متن قرآن متن القایی نیست، همش دعوت به خداوند دعوت میکنه به تفکر، تأمل. به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، یعنی اینکه در واقع اگر ما نظام آموزشیمون در کل یک نظام آموزش مبتنی بر پرورش تفکر و خلاقیت و تفکر انتقادی نباشه، خب قاعدتا در برابر این حملات متعدد متکثری که پیرامون هست در واقع کم میاد.
متشکرم. اتفاقا یکی از مخاطبینمون 0913-73-91 در این که گفتن من از گفتگوی میانه استاد استفاده کردم و همدل هستم بیشتر با دکتر ابراهیمی، ولی همین فرمایش جناب عالی رو هم پیشتر مطرح کرده بودم و میگن چه خوب که آقای دکتر انتظاری هم به این نکته توجه داشتن که علت عقب افتادگی رو همش رو نباید گردن دین یا ساختار دین بگذاریم، خودمون هم در این میانه در حقیقت میتوانیم مشکل ساز باشیم. آقای دکتر صادق نیا، مخاطب دیگری داریم 0930-6960 که در حقیقت اینگونه مطرح کردن که ترویج اسلامی که با قرائت اسلامی مطرح است تا اون چیزی که در حقیقت با قرائت غیر اسلامی، حالا اینجا مثلا گفتن از ما مثالهایی که میزنیم مثالهای آمریکاییه، مثالهای غربیه و میگیم که دین هم باید از غرب در واقع تبلیغ بشه و از کشور خودمون یا از ساحت اسلام الگوگیری برای جهان در نظر نمیگیریم، میگویند که این یکی از اشکالات عمده در عدم استفاده از تکنولوژی به نحو درسته. نظر جناب عالی چیه؟ به خصوص که حالا جناب عالی در حوزه ادیان ابراهیمی هم صاحب نظر هستید.
به نظرم که فرمایش ایشون درسته، اما ما نمیدونم منظور از کلمه ما چی هست، یعنی ما یعنی کیا؟
در حقیقت ساختار، شاید ساختار دانشمندان رو ایشون گفتن روشنفکران ما، دانشمندان ما.
من متوجه نمیشم به هر حال این کلمه ما یعنی چی، ولی اگر منظور اینه که به هر حال ما از رسانه به مثابه زبان داریم استفاده میکنیم برای اینکه دین رو تبلیغ کنیم یا دین رو تبیین کنیم، ازش دفاع کنیم، توسعهش بدیم، فهمش رو عمیق‌تر کنیم، رسانه مال ما نیست، این واقعیتیه.
بله.
ما درست نکردیم، رسانه یه امر وارداتیه در جامعه، از قضا متاسفانه با یک تأخر فرهنگی هم در این زمینه ما روبرو هستیم.
دقیقا.
این معنا که رسانه ها اومدن اما فرهنگ به کارگیری رسانه ها نیمده. ما تلگرام داریم، واتساپ داریم، نمیدونم شبکه های مجازی داریم،
آخرین هم افزارها خیلی راحت دانلود میشه، اختیارمون هست. بله.
آره همه اینا رو داریم، اما فرهنگ بهره‌گیری از اینها و منطقی که پشت اینها استوار است وجود داره رو ما نداریم، وجود نداره. کسی هم فکری نکرده برای اینکه چه جوری باشه. من یادم سالها پیش بحث بود که ما یک رساله عملیه میخواییم بذاریم توی اینترنت، یعنی تو شبکه های مجازی، در حد همین رساله عملیه بحث بود که حالا اصلا ما رساله عملیه داریم که بذاریم رو اینترنت، اصلا مناسب هست که بذاریم رو اینترنت، و چقدر بحث بود که چنین رساله آیا وجود داره یا نداره. به هر حال این رسانه ها الان وجود دارن، الان در اختیار ما هستن. ما رفتارمون در مقابل رسانه یه رفتار دوگانه است، یعنی از یک سو رسانه ها رو میخوایم که درشون حضور داشته باشیم، میخوایم ازشون استفاده کنیم، ماهواره رو میخوایم، تلگرام رو میخوایم، نمیدونم فیسبوک و اینستاگرام رو میخوایم. اما همین ما وقتی وارد این فضا میشیم میبینیم خب به جز ما آدمای دیگه هم اینجا هستن،
دقیقاً
خانش های دیگری هم از مذهب اینجا وجود داره، قرائت های دیگری که از قضا ممکنه با اون قرائت ما ناسازگار باشن، با اون فهم ما ناسازگار باشن. اینجاست که رسانه رو پس میزنیم و میگیم که این رسانه تحفه غرب زرف، نمیدونم دسیسی پشت این رسانه ها خوابیده و برای شل کردن باورداشت های ایمان دینی مردم دارن کار میکنن. یعنی یک چیزی هست که هم میخواییم این رسانه ها رو و هم نمیخواییم این رسانه ها رو، میخواییم چون مجبوریم باشیم. میدونید که در روزگار ما از اون خشنتری نگرایش های مذهبی مثلا داعش و القاعده و طالبان و بوکو حرام و اینا هم شما برید بگیرید، که البته تو اینا تو ادبیات اسلامیه، تو میان غیر مسلمانانشون هم افراطیون هستن، از صهیونیستا بگیرید تا غیره، همه اینها علی رغم این همه خصلت محافظه‌گرایی که دارند اما رسانه دارند، از رسانه استفاده میکنند، ابزار رسانه در اختیارشون هست. یعنی هم میخوان رسانه رو، هم میبینن وقتی وارد این زمین رسانه میشن اصلا همه چیز ادبیات تغییر میکنه. دوستمون آقای دکتر ابراهیمی مثال زدن از سایلنس اسپورتیوی. خب آره بله، سایلنس از نگاه ایشون الان خیلی چیز خوبیه، اما ما باید ببینیم که این سایلنس چقدر چالش برای کلیسا درست کرد. همین که دین پاشو گذاشت به رسانه، چالش های زیادی رو برای کلیسا ایجاد کرده و حالا کلیسا باید جواب بده، باید پاسخ بده. قاعدتا اگر ما قراره که در رسانه ها فعالیت داشته باشیم
پاسخ هم باید بدیم.
بله باید پاسخ هم بدیم. من این انتقاد بزرگی دارم از این روحانیون و دوستان طلبه من که تو تلویزیون میان، برنامه های مختلف میان، حالا شما رادیو هم دعوت میکنید اینا رو. حضور در رسانه به این معنی نیست که شما همون مطالبی رو که تو فضاهای عمومی میگید بتونید بیاید اینجا بگید. وقتی شما وارد رسانه میشید باید متنی رو تو رسانه ارائه بدید که این متن کاملا متفاوت خواهد بود با اون متنها. این دوستان باید اگه مایلن حضور پررنگی توی این رسانه ها داشته باشن، قاعدتا باید به فکر بازتولید متنهایی باشن که در رسانه قابلیت ارائه و تاثیرگذاری داشته باشن.
ممنونم آقای دکتر. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و من یک سوال مشترک رو از استاد میخوام بپرسم و دامن سخن رو فراهم بچینیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صوفیا
سوال مشترک من از هر سه استاد عزیز در حقیقت سوالی است که به ذهن خودم خطور کرده و علاقمندم که از هر سه استاد بپرسم. آقای دکتر ابراهیمی، از نظر شما لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
با توجه به تعاریفی که امشب ارائه دادیم از رسانه و مختصات رسانه و جهان جدید، من میخوام یکم بدبینانه نسبت به رسانه صحبت کنم، همچنان که کمی منتقدانه نسبت به رسانه‌های کلاسیک و نهاد مذهب و دین هم صحبت کردم. به نظر من لحظه مقدس در رسانه نامقدس‌ترین لحظه برای انسان متعالی است. یعنی اصولا لحظه مقدس وقتی رقم میخوره که کیفیت فدای کمیت بشه و محتوا فدای فرم بشه و ما باید این رو بپذیریم به مثابه یک واقعیت. پس میتونم بگم لحظه مقدس آن لحظه ایست که تمامی آنچه ما در طول چند هزار سال به عنوان امور متعالی و استعلایی در بشر میپذیرفتیم و دوست داشتیم و سعی میکردیم به اون برسیم، اون میشکنه، از بین میره، خرد میشه، زدوده میشه و کمیتی، خیلی کمیتی از مردم و در واقع اون سنجه هایی که مدام معطوف به کمیت جایگزین کیفیت میشه. ما باید این رو بپذیریم. یعنی من نگاه هم
بره لحظه مقدس میدونی،
لحظه مقدس در رسانه میدونم، چون رسانه که امر مقدس نیستش که. پس بنابراین لحظه مقدس در رسانه لحظه نامقدس برای امر متعالی اندیشمندان است به نظر من. کمی بدبینانه است، کمی نخبه‌گرایانه است، ولی خب مراتب داره آگاهی دیگه. اینجاست که من میگم که یه خود باید از رسانه ترسید و اگر سوار بر موج این رسانه نشی دیگه تمامی مسائل از دستمون در میره. ما باید یادمون باشه که رسانه این نیست که یک روحانی پشت اینترنت بشینه یا اونجا حضور پیدا کنه یا یک رساله داخل اونجا باشه ما بتونیم مسائلمون اونجا، همه اینها هست، اما رسانه فهم جهان جدیده با نامقدسی هاش. یعنی اینها رو هم ما باید بفهمیم و بپذیریم.
ممنونم آقای دکتر.
زنده باش.
آقای دکتر انتظاری، لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟ لحظه است که یک مراسم افتتاحیه‌ای در المپیک داره پخش میشه و معلولی داره در حقیقت این مشعل رو با خودش حمل میکنه و دفاع میکنه از جایگاه انسانیت، یا لحظه مقدس اون لحظه است که شما یک نیایش میشنوید در رسانه، یا به تعبیر آقای دکتر ابراهیمی کاملا نقطه معکوس میتواند لحظه مقدس باشه؟
البته اینا حالا الفاظی هستن که به گونه های مختلف قابل تفسیر هستن، ولی من معتقدم شاید اینجوری بگیم که اگر رسانه این توانایی رو داره که عادات ما رو و رویه هایی که در اثر کنترل اجتماعی به وجود اومده اینها رو در واقع زیر سوال ببره، لحظه مقدس شاید اون لحظه‌ای باشه که ما رشد برامون اتفاق میفته. به مصداق لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اینجا در واقع مثلا فضایی هستش که توی شرایطی که شما احساس میکنی، البته این تصور احساس واقعیت نداره، احساس میکنی که کنترل رو نیست و رفتاری که انجام میدی کاملا خدا رو ناظر و شاهد بر اعمالت احساس میکنی، که این امکان رشد رو فراهم میکنه. اگر اینو بخوام مثلا فرض کنیم میشه گفتش که یه لحظه در واقع مقدسی است که در مورد رسانه رخ میده، و البته در کنار سایر لحظاتی که بالاخره ارتباطات بین ابنای بشر رخ میده و همه اینا کمک میکنه به این که یک تراکم معنوی بین افراد مختلف انسانی در نقاط مختلف جهان در اثر فشردگی زمان و مکان رخ بده.
ممنونم آقای دکتر، خیلی پاسخ ارزشمندی رو فرمودید. آقای دکتر صادق نیازی، از جناب عالی هم سوال بکنم، لحظه مقدس در رسانه اون لحظه است که حاجی به دور کعبه عزیز طواف میکنه و میتوان از نزدیک صدای طواف او رو شنید، لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
بله، من هم واقعا فکر میکنم که شاید بشه گفت لحظه مقدس در رسانه وجود نداره، به این دلیل که ما وقتی از یک امر مقدس سخن میگیم، همین که حرف میزنیم او رو به ادبیات انسانی و دین جهانی نزدیکش میکنیم و از اون قدسیتش کم میکنیم. مثال میزنم، مثلا مالک ذهن شیعیان یک تصویر بسیار متعالی و ترانسندنتال داشت، منتها وقتی در فیلم آقای میرباقری در اومد به اون کیفیت، تا نسل‌هایی ما اون آیدیال تایپمون از مالک اشتر همین آقای ارجمند هست، داریوش ارجمند هست که این نقش رو بازی میکرد. ما وقتی از امر مقدس حرف میزنیم، او رو در رسانه میاریم، تبدیلش میکنیم به فیلم و به زبانش میاریم، اینجا قول شکسپیر دات زمان عمل میکنه و این اون رو از فکریت جدا میکنه. منتها با این حال اگر بخوام بگم که لحظه مقدس در رسانه چه بازخورد میشه، اگر بتونه رسانه رو انجام بده، لحظه ایست که انسان رو از آگاهی و تعلق نسبت به یک صورت تاریخی از دین جدا میکنه و او رو به تجربه دین فرا میخونه. وقتی این اتفاق میفته، به نظر من لحظه مقدس رخ داده. لذا اونی که کنار دیوار ندبه وایستاده داره یک لحظه مقدس رو به نظر من تجربه میکنه، اما من وقتی دارم او رو میبینم، یا اونی که داره طواف مکه رو انجام میده، داره یک لحظه مقدس رو تجربه میکنه، اما برای منی که این رو تماشا میکنم، لحظه مقدسی شاید به حساب نیاد. مشروط به این که، یعنی اگر این اتفاق بیفته که این صحنه و این لحظه من رو از تعلق به یک صورت تاریخی جدا بکنه و من رو به یک تجربه دعوت بکنه، به تجربه امر قدسی دعوت کنه، به نظرم اون لحظه لحظه مقدس اتفاق میاد.
من خیلی عذر میخوام در جواب دکتر مهراب صادق میا که عزیز ما و بزرگ ما هم هستن، من فقط یک تناقضی رو اشاره کنم که اگر قرار با شما با تجربه دینی از طریق رسانه برسیم که اون دین تاریخی نیست، در واقع خب دین تاریخی حامل نهاد دینه، و اگر ما اون دین غیر تاریخی که تجربه دینی هم هست، در واقع بس اینجا دیگه چه نیازی به نهاد دین در رسانه است؟ یعنی اینجا ما حواسمون باشه که این مطلب رو هم
30 ثانیه هم های دکتر صادق شما پاسخ بدید که دیگه برنامه رو پایین.
یه میخواستم یه ماجرایی از بودا بگم. میگه که بودا از یه مسیری داشت رد میشد، رسید به یک رودخونه، ردید یه با یکی از شاگردانش، دید یه خانمی کنار رودخونه هست، این خانم رو آغوش گرفت و از رودخونه ردش کرد. وقتی رد شد، بعد یه مدتی شاگردش بهش گفت که من هنوز تعجب میکنم چطور شما اون خانم رو رو دوشت گرفتی و رد کردی. بودا گفت من فقط در عرض رودخونه ردش کردم، گویا هنوز رو دوش شماست. آقای دکتر ابراهیمی، من از نهاد دین دفاع میکنم، ولی در این جلسه نخواستم دفاع بکنم. من کل عرضم این بود که بزرگترین چالش رسانه برای دین معطوف به نهاد دینه، نه به کنشگران شخصی. این نهاد دین است که با رسانه گریبانگیر میشه و گرفتار چالش میشه.
ممنونم آقای دکتر از هر سه استاد گرامی، تشکر میکنم. لحظات پایانی برنامه است، بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدارش.
چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه ارکان طبیعیم نه از افلاک گردانم، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم، و مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم دعی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را، دعی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خانم، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، بجز یا هو و یا من هو کسی دیگر نمیدانم. آقای دکتر ابراهیمی، آقای دکتر انتظاری و آقای دکتر صادق نیا قدم رنجه کردید، از طریق حضور در استودیو و از طریق خط تلفن با من همراه بودید. متشکرم از حضور شما و از همه مخاطبین ارجمند نیز تشکر و قدردانی میکنم. تا هفته آینده و موضوع چالشی دیگری، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی سلامتی و سعادت رو داریم برای شما هممیهنان عزیز و گرامی و آرزوی شفاعت و سلامتی برای همه بیماران مبتلا به ویروس کرونا. انشاءالله که روزی شاهد ریشه‌کنی این ویروس باشیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی انشاءالله. دوستان خوبم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
بارگاه کل نگاه تو رو مینار زا، آستانت آسمانی در کشان آرار زا، مهر از ماه جمالت چشمه ای گیتی فروز، ما از مهر رخت آینه ای رخشا رضا، یا رضا 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 یا رضا. گل تباران مست از بوی دلاویز تو هم، ای نسیم گلشن کویت تراوت زار زار، راهیان راه عشقت کاروان در کاروان، ساکنان کوی شوقت واله و شیدار زار، یا رضا 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 یا رضا.
قد استوى سلطان اقليم الرضا،
يا رضا
باليمن والعز على عرش القضاء،
يا رضا
عرش الخلافة الإلهية في عباده، فيا له من شرف،
يا رضا له الولاية المحمدية في سر ذاته على البنية،
يا رضا
وعينه عين الرضا بالقضاء، نفسي لك الفداء يا عين الرضا، يا رضا 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 يا رضا. بارگاه کل نگاه تو رو مینار زا، آستانت آسمانی در کشان آرار زا، مهر از ماه جمالت چشمه ای گیتی فروز، ما از مهر رخت آینه ای رخشا رضا، یا رضا 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 یا رضا.
خب دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حق و ناس رو داریم راجع به صحبت میکنیم، چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بخشی از این حق و ناس میتونه در بخش آبرو و حیثیت آدم ها قرار بگیره. این که من به راحتی فرد دیگه ای رو مسخره کنم، بهش لقب بدم، بهش عنوان های ناشایست بدم، یا خدای نکرده پشت سرش غیبت بکنم، پشت سرش تهمت بزنم، آبرویی که فرد سالیان سال جمع کرده رو با چند جمله، با چند تهمت یا با چند مسئله‌ای که راجع بهش میدونم اونها رو به نوعی از بین ببرم، اینها همه در حوزه حق و ناس قرار میگیره. ما آبروی افراد رو نمیتونیم وجه المصالحه زندگی خودمون قرار بدیم، با آبروی افراد بازی بکنیم. آبرو و حیثیت و اعتبار مؤمن بسیار بسیار شأن بالایی داره، حتی از مالش هم به نوعی مهمتره. خیلی از اوقات ما برای اینکه مهم بشیم، برای اینکه پیش افراد دیگه دیده بشیم، شروع میکنیم راجع به دیگران صحبت کردن. راستی اینو شنیدی؟ راستی اونو شنیدی؟ راستی میدونی این فلانی اینجوریه؟ راستی میدونی اون 20 سالی اون کارو کرده؟ ما اجازه نداریم آبروی افراد رو موضوعات زندگی و موضوعات صحبت و موضوعات ایجاد ارج و قرب برای خودمون قرار بدیم. اگه میخوایم مهم بشیم، اگه میخوایم دیگران به ما توجه بکنن، لازم نیست حتما ما یک موضوعی رو پیش بکشیم که راجع به فرد دیگه گیره، که گوشها رو جذب بکنیم، گوشها رو تیز بکنیم به سمت خودمون. و شمایی هم که گوش میدی و شمایی هم که با آب و تاب گوش میدی، شمایی هم که طرف مقابل تو تحریک میکنی که بیشتر حرف بزنه و آبروی فردی رو ببره، به همون اندازه حق و ناس گردن شما قرار خواهد گرفت. انشالله که هیچ حق و ناسی گردن ما قرار نگیره، به خصوص حق و ناس‌های زبانی و به خصوص حق و ناسی که راجع به آبرو و حیثیت افراده.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.